أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 210 و أورد الشيخ السهروردي على الله فأن وحدة الجسم إن وجدت في الأعيان كان عربا ثابتا فلا يبطل بتوهم وحين إذن فليتحقق في كل من أجزائه الوهمية شيء من الوحدة وكلها أو لا يتحقق أصلا. و بحث ما درباره تجرد نفس ناطقه انسانی بود. جناب ملا صدرا 4 دلیل برای اثبات این ادعا مطرح کرد. دلیل 4 این بود: و من الشواهد ادراکنا للوحدت مطلقه و المعنى البسیط العقلی و معلوم ان کل ما فی الجسم فهو منقسم. دلیل 4 این بود که ما امور تقسیم ناپذیر و غیر منقسمی را درک میکنیم، مثل وحدت مطلقه ای که در برابرش کثرت نیست، یا معنای بسیط عقلی را درک میکنیم. اینها امور غیر منقسمی هستند، در حالی که آنچه در جسم هست منقسم است. وقتی نفس بتواند امور غیر منقسم رو درک بکند، یعنی امور غیر مادی یعنی مجرد رو تونسته درک بکند. پس نفسی که مدرک مجردات هست حتما خودش هم مجرد است. این برهان رو در اشکالون و انحلالون عرشی به صورت عام‌تری ذکر فرمود: کل معنا من حیث اخذه منحازا عن غیره لیس الا واحدا مستحیل القسمه الا شیء و شیء. هر معنایی که منحاز و مستقل از غیر لحاظ بشود، این حتما واحد است و قسمت پذیر نیست، یعنی غیر مادی است. و نفسی که بتواند این امر غیر مادی رو درک بکند حتما خودش مجرد است. این استدلال گرفتار دو اشکال شد، که یکی اشکال این بود که کی گفته وحدت مطلق است؟ وحدت عارض بر جسم میشه، حمله بر جسم میشه و به انقسام جسم هم تقسیم میشه، همونطوری که جسم تقسیم پذیر بالقوه هست، وحدت هم تقسیم پذیر بالقوه هست. پس نفس که وحدت رو درک میکند، وحدتی رو درک میکنه که تقسیم پذیر است. پس این که گفتید نفس چیزی رو درک کرده که تقسیم پذیر نیست، سخن درستی نیست. ملا صدر رو جواب داد که بحث ما درباره وحدت مطلقه است و شما دوی از وحدت مقیده سخن میگید. وحدت مطلقه شرطش آن است که تقسیم پذیر نباشد، پس مجرد است. بنابراین شما بحث خارج کردید از وحدت مطلقه به وحدت مقیده و وحدتی که آرز بر جسم میشه. اشکال دوم اشکالی است که جناب سهروردی مطرح میکنه. شیخ اشراق دومین اشکال رو بر استدلال 4 که دلالت بر تجرد نفس داشت وارد میکنه. خلاصه اشکال ادعای در واقع سهروردی این است که اصلا وحدت یک امر موهومی است، اعتباری است. اصلا ما در خارج وحدتی نداریم. وقتی چیزی در خارج نباشد، اصلا دیگه محل بحث نیست که بگیم مجرد است یا مادی است. اول یه چیزی باید موجود باشد در خارج تا بعد بگیم یا مجرد است یا مادی هست. شما گفتید وحدت مطلقه تقسیم پذیر نیست، مجرد است، پس نفس مدرک او هم مجرد است. سهروردی میگه که اصلا وحدت در خارج وجود ندارد، یه امر اعتباریست، یه امر موهومی است. چون چنین است، اصلا تجرد و مادیت برش دیگه بار نمیشه. برای اثبات این ادعا، یعنی برای اثبات این که وحدت امر اعتباری و موهومی است و در خارج نیست، تا اصلا مبناً استدلال چهارم رو مخدوش بکند، اومده یک قیاس استثنائی به کار گرفته که با ابطال تالی مقدم هم ابطال بشه. این از اون قیاس های استثنائی هست که تالیش سه فرض داره، سه فرض داره که با ابطال فروز سگانه تالی مقدم باطل میشه. استدلال سهروردی این است که میگه اگر وحدت در خارج باشد، من که میگم وحدت در خارج نیست، امر اعتباری است، ولی حالا اگر فرض شما رو بپذیریم که وحدت در خارج باشد و وجود داشته باشد، حقیقتاً بعد عارض بر جسم باشد، این که تردیدی نیست. خب اگر عارض بر جسم باشد، سه احتمال و سه تالی لازم می آید. یا با تقسیم جسم وحدت هم تقسیم می شود، یعنی وقتی جسم رو تقسیم کردیم به اجزایی، وحدت هم تقسیم میشه، هر یه جزئی از وحدت رو به یه جزئی از جسم میدیم. این یه فرض. فرض دوم این است که بیاییم نه وحدت رو به کل این اجزا بدیم، یعنی کل وحدت رو به کل این اجزا بدیم، وحدت رو دیگه تکه پاره نکنیم، تقسیم نکنیم. پس یه فرض این است برای هر یک از اجزاء جسم جزئی از وحدت اختصاص پیدا کنه. فرض دوم این است که همه وحدت اختصاص پیدا کنه به تک تک اجزاء جسم. فرض سوم این است که نه کل رو بدیم نه جز رو، نه کل وحدت رو بدیم نه جزء وحدت رو. میگه هر سه فرض باطل. پس در نتیجه وحدت در خارج وجود ندارد، عارض بر جسم نیست و وحدت امر اعتباری است. اما وحدت قابل انقسام نیست، یعنی نمیشه به تعداد اجزاء جسم وحدت رو تجزیه کرد، بلکه که وحدت ذاتن وحدت است. الوحدت و وحدتون ذاتن تجزیه پذیر نیست. پس در برابر هر قسمت و هر جزئی از جسم نمیشه وحدت رو تقسیم کرد و یک جزئی از وحدت رو به جزئی از جسم داد، چون وحدت جزء پذیر نیست. فرض دوم هم باطله که بگید هر قسمتی وحدت مستقل داره. این هم غلطه، برای که کل جسم یه وحدت داره، یعنی نمیتونی شما به هر جزئی یه وحدت بدید. کل جسم مرکب که یه وحدت داره، شما تبدیل میکنید یه وحدت رو مثلا به ده وحدت. چرا؟ چون جسم تجزیه شده به ده جزء، یعنی واحد بشود کثیر. اینم که محاله. فرض سوم این بود که بگید نه کل وحدت نه جزء وحدت صادق نیست، پس معناش اینه که جسم معروض وحدت نمیشه، در حالی که خلاف فرض. فرض ما این بود که وحدت خارجیت داره و عارض بر جسمه. وقتی عارض بر جسمه که نمیتونید بگید که نه کل وحدت عارض میشه نه جزء وحدت عارض میشه، پس فرض سوم هم باطله. وقتی سه فرض و سه تالی باطل شد، مقدمه باطل میشه. قیاس استثنایی چی بود؟ این بود که اگر وحدت اعتباری نباشد، خارجیت داشته باشد، عارض بر جسم میشود، و اگر وحدت عارض بر جسم شد، یا به تجزیه جسم وحدت تجزیه می شود که هر جزئی از وحدت به جزئی از جسم تعلق پیدا کند، یا کل وحدت رو بر تک تک اجزای جسم حمل می کنیم، یعنی هر جزئی از جسم یک وحدت مستقل و کاملی داشته باشد. این دو. سوم این است که بگیم به اجزاء جسم اندل تجزیه جسم، هنگام تجزیه جسم، اجزاء جسم نه کل وحدت رو میگیرن و معروض کل وحدت میشن، نه معروض اجزاء وحدت. لکن تالی به هر سه قسمش باطل شد، پس مقدما باطل، یعنی وحدت خارجیت ندارد، عارض بر جسم نیست، این امر موهومیست، اعتباریست. وقتی اعتباری شد، بگید شما تجرد چی مایی ثابت کنید که بعد از تجرد این وحدت تجرد نفس ثابت بشه؟ این اشکال سهروردی. بخواه اشکال بخونیم بعد جواب ملا صدر که پرخاکی نشه. و اورد شیخ و سهروردی علی هذا، بر این استدلال چهارم سهروردی اشکال دیگری گرفت. اشکال اول که گفتیم و جواب داد. اشکال دوم این است، میگه ان وحدت الجسم ان وجدت فی الاعیان، میگه اولا وحدت امر اعتباری موهومه، خارجیت نداره تا بگی تجرد مجرد است. اما حالا اگر فرض شما رو بگیریم که وحدت جسم وحدت خارجی است، ان وجدت فی الاعیان، در خارج وجود دارد، کان عرضا ثابتا، ایتالی باید عرض ثابتی باشه، فلا یبطل به توهم، این ادامه همین تالیه، پس به توهم ما نباید باطل بشه، چون وقتی عرض ثابتی شد دیگه با توهم ما ایجاد نمیشه، باطل هم نمیشه، هست دیگه. وحین ازن، بنابراین که وحدت عارض ثابت اعیان خارجی و اجسام خارجی باشد، فعلی تحقق فی کل من اجزائه الوهمی شیئا من الوحده، آیا تحقق پیدا میکنه در هر یک از اجزای جسم، اما اجزای وهمی است، چون جسم فرض اینه که اتصال بالفعل داره ولی تجزیه پذیر است و اجزای بالقوه داره، وهمیه داره، اجزایش وهمی است. فرض کنید این جسم رو میخوایم به اجزای تقسیم بکنیم، اجزای بالقوه، آیا معادل هر جزء وهمی جسم یه جزئی از وحدت هست؟ یعنی با تجزیه جزء وحدت هم تجزیه میشه که هر جزئی از وحدت به جزئی از جزء تعلق پیدا کنه؟ فعلی تحقق فی کل من اجزائه الوهمیه شیئا من الوحده، یعنی جزء آن من الوحده، آیا تحقق پیدا میکنه در هر یک از اجزای وهمیه جزء جزئی از وحدت، یعنی جزء که تجزیه پذیر شد وحدت هم تجزیه پذیر بشود، هر جزئی از وحدت تعلق پیدا کند به جزئی از جزء، عارض بشود بر جزئی از جزء، این فرض منظور میشه. و کلها یا کل وحدت عارض بر تک تک اجزا بشود، یعنی کل وحدت هم عارض بر جزء اول جزء بشه، هم عارض بر جزء دهم جزء بشه، اگر فرض کنیم جزء رو ده جزئی کردیم. او لا یتحقق اصلا، یا نه کل وحدت عارض بشود نه جزء وحدت عارض بشود. ففی الاوله، فرض اول که جزء وحدت عارض بر جزء جزء بشود، اگر جزء ده جزء شده وحدت هم ده جزء بشود، هر جزئی از وحدت عارض بر جزئی از جزء بشود. یلزم کون الوحدت الخارجیه ذات جزء وهمیه فلا یکونو وحدتن، لازمش این است که وحدتی که در خارج است بشود دارای جزء وهمی، و در اون صورت وحدت وحدت نباشد، وحدت بشود کسرت، این اجتماع نقیزه اینه. فلا یکون وحدت وحدتا، یکون وحدت کسرتا، وحدت دیگه وحدت نباشه، وحدت بشه کسرت و دیگه تناقض پیش بیاد. پس نباید بگید که وحدت هم مثل جزء جزء پذیره. و فستانی که بگید نه وحدت رو ما تجزیه نمی کنیم، یه وحدت داریم ولی یه وحدت عارض می شود بر اجزای جسم، یعنی اگر جسم به اجزای نامتناهیان تقسیم شد وحدت عارض بر اجزای نامتناهی جسم بشود. لازمش اینه که یک واحد بر چند چیز عارض بشود، در حالی که یک واحد یک معروض بیشتر ندارد، کل جسم به ما و جسم واحد بود. و فسانی فرض دوم که کل وحدت عارض بر اجزای جسم بشود، کون الجسم یعنی یلزم کون الجسم واحدن، لازم میاد که جسم واحد باشه، کون الجسم واحدن اما به وحدات غیر متناهیه، حسب امکان توهم القسمت فیه، به حسب امکان توهم تقسیم و قسمت پذیری در جسم ما باید بگیم وحدات غیر متناهی داریم، یعنی جسمی که دارای واحد است بشود وحدات نامتناهی، یعنی اگر جسم تجزیه بشود به اجزا نامتناهی پس وحدات هم باید بشه نامتناهی، یعنی وحدتی که یه وحدت است بشه چند وحدت، چون داری الان در آن واحد عارضش میکنید بر اجزای نامتناهی، پس جسمی که واحد است به وحدات غیر متناهی تبدیل بشه و این هم تناقضه. و فی الثالث، فرض سوم که بگی نه کل وحدت عارض می شود نه اجزاء وحدت بر اجزاء جسم عارض می شود. فثالث لازمش این خلا با جسم عن الوحدت جسمیت العینیه، لازمی حرف دین است که بگید اصلا جسم معروض وحدت جسمیه خارجیه نشده، وحدت جسمیه خارجیه عارض بر جسم نشده است. یعنی وقتی در اجزاء جسم نه کل وحدت عارض بشود نه جزء وحدت عارض بشود، و یلزم که جسم وحدت خارجیه نداشته باشد، این خلاف فرضه. فلیس لها صورتون فلعین، یعنی لکن تالی باطل به هر سه قسمش، پس مقدمم باطل است. مقدم چی بود؟ اگر وحدت در خارج وجود داشته باشد سه تالی فاسد لازم میاد، چو تالی به هر سه قسمش باطل است پس وحدت در خارج وجود ندارد. فلیس لها صورتون فلعین، پس نیست برای وحدت صورتی در خارج، یعنی وحدت خارجیت ندارد، یعنی امر اعتباریست. وقتی امر اعتباریست دیگه نمیشه بگیم قسمت ناپذیر است پس مجرد است، مادی نیست پس نفسی که او رو درک کرده است مجرد است. فنقول اولا جناب ملا صدرا دو جواب به شیخ اشراف میده، یه جواب نقضی میده و یه جواب حلی. جواب نقضیش این است، میگه خب همین حرفایی که زدید به وجود وهمی وحدت و وجود اعتبار وحدت هم وارده، شما نتیجه گرفتید که وحدت وجود خارجی نداره، یعنی وجود اعتباری و وهمی داره، خب همین حرفا رو میزنید. خب این وجود وهمی و اعتباری وحدت که عارض بر جسم در مقام ذهن، یعنی جسم ذهنی و جسم در مقام توهم و وهم و اعتبار می شود، چه نسبتی دارد؟ آیا این جسمی که در ذهن است تجزیه پذیره یا نه؟ وقت آیا وحدت هم به اعتبار اجزای جسم تجزیه می شه یا نه؟ اگر تجزیه می شه اجزای وحدت عارض بر اجزای جسمه، که لازمش این است که بگید از فهم خدمتتون که وحدت وحدت نباشد، وحدت غیر وحدت، یا کل وحدت عارض بر اجزا بشود یلزم که جسم واحد در ذهن وحدات متعدده و نامتنایی باشه، یا نه کل وحدت نه جزء وحدت عارض بشود. خب لازمش اینه که جسم اصلا واحد، جسم در ذهن واحد نباشد. یعنی شما خیال میکنید اگر خارجیت رو از وحدت گرفتید و وحدت رو وهمی و ذهنی و اعتباری گرفتید، این سه تا اشکال برش وارد نخواهد بود؟ الکلام الکلام، همین سه تا اشکال دقیقا برش منطبق، هر جوابی اونجا دادید اینجا هم بدید. این جواب نقضه. بگه فنقول اولا انهو منقوضان به وجودها لهو فلوق، بگه این انشان چین است، نقض می شود به وجود وحدت برای جسم در وهم، یا انه این اشکال قبلی که گفتی، این ادعایی که کردی، این ادعا که لیس لها صورتون فرعین، خب این هم نقض میشه به وجود وحدت در جسم در وهم، یعنی همون اشکالاتی که قبلا ذکر کردی برای وجود وحدت جسم در وهم هم وارد است. برای آیا جسمی که در ذهن است وحدت ذهنی دارد یا ندارد؟ آیا وحدت تقسیم پذیر است یا نه؟ تقسیم پذیر است، اجزاء وحدت عارض بر اجزای جسمه؟ کل وحدت عارض بر اجزای جسمه؟ یا نه کل نه جز عارضه؟ هر سه فرض باز باطله. و ثالثا جواب حلی که ملا صدر ذکر میکنه، میفهمد؟ و ثانیا ان المتصل لا جزء له بالفعل لا عینا ولا وهما قبل القسمه و بعد القسمه ان عدمت هویته و حدثت غیرها. میفرماید که ببینید ما بحثمون درباره جسم قبل از قسمته یا بعد از قسمت. اگر بحث درباره جسم قبل از قسمت است که جسم قبل از قسمت اتصال حقیقی دارد، وحدت حقیقی هم دارد، یه جسم است و یه واحد و وحدت. اگر جسم بعد از قسمت منظور هست، دیگه جسم بعد از قسمت هویت قبلیش از دست میده، تقسیم شده به 10 جزء، اجزایی پیدا کرده و هر جزئی میشه یه جسم مستقل، دیگه نمیشه جزء او. خب دقت کنی، مثلا این میز که الان میگیم، حالا چیز وحدت اعتباری داره، ولی چیزی که وحدت حقیقی داره، مثلا فرض کنیم انسان میگه وحدت حقیقی داره، حیوان وحدت حقیقی داره، خب اجزایش تا زمانی که تقسیم نشده به اجزا یک جسم است و یک واحد و وحده. اما بعدی که بعد که تقسیم شد به اجزایی، هر جزش میشه یه جزم مستقل، دیگه جزء اون نیستن. وقتی جسم مستقل پیدا کردن، وحدت مستقل هم پیدا میکنن. مسامحتا میگیم اینا اجزاء اونن، به تسامح و به عرض کنم خدمتتون استناد غیر حقیقی میگیم اجزاء اونن، ولی هر کدوم یه جسم مستقل میان، وحدت مستقل هم دارن. لذا اشکال پیش نمیاد که بگیم که کون الجسم واحدن به وحدت، یعنی که انه ملا صدرا فرض دومو پذیرفته که اگر وحدت در خارج باشد، جسم وقتی تجزیه شد به تعداد اجزاء جسم ما وحدت داریم. لازم هم نمیاد که کون الجسم واحدن به وحدات غیر متناهیه. چرا؟ برای اینکه اون جسم بعد از قسمت که دیگه هویتش از دست داده شد، همه اجزاش، اجزا هم نیستن در واقع، اجسام مستقله و هر جسم مستقلی برای خودش وحدتی داره. ان المتصل لا جزء له بالفعل، متصل جزئی برایش نیست بالفعل، یعنی جسم قبل القسمت که اتصال حقیقی دارد اجزا بالفعل ندارد، نه عیناً و نه وهماً، قبل القسمت وحدت حقیقی دارد، اتصال حقیقی دارد و یه وحدت هم بیشتر ندارد. اما و بعد القسمت، وقتی که این جسم متصل، المتصل این جسم متصل، وقتی جسم متصل تقسیم شد، این عدمت هویت منعدم میشه هویتش. و حدثت غیرها کثرتا من نوع غیرش، غیر هویتش حادث میشود، کثرتی از نوعش بدید میاد، یعنی اون جسم تبدیل میشه به افراد متکثری و دیگه در واقع اجزا نیستن، اجسام مستقلن. و چرا بگید اینا اجزا اونن؟ و نسبت الجزئیت الیها، نسبت جزئیت به اون اجزا، به اون اقسام، علی المسامحه و تشبیه، مسامحتن و تشبیه هم میکنیم اینا اجزا اون جسمن، ولی هر جزئی برای خودش دیگه جسم مستقلیست و وحدت مستقلی هم دارد، به تعداد اجزا مستقل وحدات مستقلی هست. خب این تمام شد. حجتون اخرى، حجتون اخرى دلیل پنجم بر تجرد نفسه. 4 دلیل بر تجرد نفس گفت، دلیل چهارم گرفتار 2 اشکال شد، ملا صدر هر 2 اشکال رو طرح و طرد کرد، حالا وارد حجت پنجم بر تجرد نفس میرسه. این استدلالم خلاصش اینه، میگه در انسان ما بلوجدان میابیم، اگر کسی هم قبول نداره من آدم بیوجدانیه، وجدانن میابیم که انسان یک نیروی و قوهی دارد که معقولات را از ماده و عوارض ماده مجرد می کند، جدا می کند، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما میبینیم که وقتی به محسوس خارجی نگاه میکنیم، از این محسوس صورتی برمیگیریم، این صورت که معقول بالقوه هست از ماده و عوارض ماده جدا میشه، میشه معقول بالفعل. اینو ما بلوژن داریم میابیم و نیروی از نفس قوه از نفس هم این کار رو داره انجام بده. حالا سوال میکنیم این که این معقول از ماده و عوارض ماده تجرید شده است، تجریدش لذاتها هست، یعنی ذات این صورت اصلا مجرد از ماده و عوارض ماده است. اینه صورت ذاتن مجرده. یه فرض دیگه اینه که نه، چون مأخوذ منهش یعنی اون صورت خارجیش مجرد بوده، این صورت ذهنی هم مجرد از ماده و حواس ماده است، ذاتن مجرد نیست، به اعتبار مأخوذ من مأخوذ هم مجرد شده است. گرفتی؟ به اعتبار صورت خارجی که مجرده، این صورت ذهنی هم مجرد، مثل که چون این صورت خارجی کتاب است پس صورت ذهنی هم کتاب، چون صورت خارجی که مأخوذ منه مجرده، صورت ذهنی هم که مأخوذ مجرده. این فرض دوم. فرض سوم اینه که نه، این صورت در ذهن نه ذاتن مجرده نه مأخوذ منش مجرده، بلکه آخذ که نفست مجردش کرده. فرض چهارم دیگه نده، فرض اول دوم باطله، پس فرض سوم ثابت میشه، یه نفس مجردش کرده. خب باید نفس خودش مجرد باشه که اون تو مجرد کنه.
تفاوت این دلیل با دلیل اول چی بود؟ اونجا هم گفت که مجرد میکنه.
نه ببین، دلیل اول این بود که عقل محسوس رو معقول میکنه، چون محسوس رو معقول میکنه پس معلومه خودش معقوله. این دلیل دوم داره قیاس استثنایی درست میگه، اصلا دلیل اول ایاتو باشه قیاس اقترانی بوده، دلیل چهارم، دلیل پنجم قیاس استثنائیه. تالی سه فرضه، دو فرضش باطل، فرض سوم ثابت میشه. نحوی اصطلاح فرق داره، ولو در مقدم صغرا وجه اشتراک هست. خب پس نفس نیرویی دارد که معقول رو از ماده و عوارض ماده مجرد میکنه، تجرید میکنه. تجرید معقولات سه فرض داشت، اما لذاتها او لما اخذت من او من جهت الاخذ. فرض اول و دوم باطله. چرا؟ برای اینکه اگر تجرد صورت ذهنی و معقول به خاطر ذاتش باشد، لازمش اینه که هیچ فردی از این نوعی که تصور کردیم مادی نباشد، همه افرادش مجرد باشد، یعنی مافی ذهن، افراد مافی ذهن و افراد مافی الخارج توافق داشته باشن، همونطوری که الان این معقول در ذهن مجرده باید در خارج هم مجرد باشه، در حالی که در خارج مجرد نیست، مادیه. یعنی حتی فرد خارجیش هم نباید اقتران به لواحق مادی پیدا بکنه، در حالی که اینطور نیست، چون ما به ذات لا یتخلف. اگر تجرد ذاتی این صورت ذهنی است، چون ما به ذات لا یتخلف، پس ذات صورت ذهنی که مجرد است باید همه افرادش مجرد باشند، حتی افراد خارجی. پس حتی یه فرد مادی نباید در خارج داشته باشه، در حالی که داره. مثلا ما انسان رو تصور کردیم، این انسان در ذهن میگیم تجرد از ماده و عوارض ماده پیدا کرده، شده صورت عقلی انسان. اگر تجرد صورت عقلی انسان ذاتی انسان باشد، خب همه افراد انسان باید مجرد باشه، در حالی که افراد انسان در خارج همه مادی هست. پس معلومه تجرد این صورت ذهنی تجردش ذاتی این صورت نیست. این فرض اول باطل شد. فرض دوم این است که بگید این صورت ذهنی انسان که مجرد است، این به خاطر مأخوذ منهش است که مجرده. چون مأخوذ منهش مجرده، پس اینم مجرده. نه، این اصلا خلاف فرضه. فرض اینه، اینه که از فرض مادی این صورت رو گرفتیم، عوارض مادی داشته، بعد میگیم تجرید شده. مأخوذ من مادیه، فرض اینه. تازه تناقض هم لازم میاد. پس فرض سوم ثابت میشود که بگیم این صورت معقول که مجرد است، به وسیله آخذ که نفس باشد مجرد شده است.
برای
صورت
متصوره
تمیز،
یا از
خارجه، یا تجرد از خارجه، یا از خودشه، یا از نفسه. فرض چهارم دیگه نداره. دو فرض باطل شد، فرض سوم ثابت میشه. ان فی الانسان قوتن. این نسخه ما یه کلمه ذات هم داره، شما هم داره عرض کنم خدمتتون. این نسخه بنیاد صدرا هم باز ذات داره، ولی بعد به زحمت ذات رو معنا کرد. اگر عبارت اینطور بود ان فی الانسان قوتن تجرد المعقولات عن الماده و عوارضها فتجردا کذا و کذا و کذا، عبارت روشن. در انسان یه نیروی هست که مجرد می کند معقولات را از ماده و عوارض ماده. اگر اونطور میشه فل انسان قوتن ذات تجرد المعقولات عن الماده، پس ذات تجرد تجرد المعقولات. مثلا یه اینطور میشه
قوه
تجربه، یعنی قوه تجربه ذاتیش، یعنی ذاتا مجردی. نه، عبارت من الان بلاز ادبی الان عبارت رو میخوام حل کنم، بلاز نحوی. ان فی الانسان قوت ذات تجرد المعقولات. در انسان قوه ذاتی هست، این که قوه ذاتی هست.
توانایی که
معلوم
ذاتی
هست. نه
اون که دیگه دارایه میگیریم استاد،
ذاتی
هست، ذاتی گرفتن
چی؟
منصوب گرفتن قوت، مثلا من که قوت هم ذات تجرد به معنی مثلا دارای تجرد.
خب نمی وقت وقت اسم نه کجا میشه؟ ان فی الانسان قوت ذات تجرده. حالا من به نظر میرسه اگر نباشه بهتره، حالا باید نسخه مختلف رو دید. ان فی الانسان قوتن، در انسان قوهی هست، این ادعاست بعد اسپاشون. ان فی الانسان قوتن، در انسان قوهی هست که تجرد المعقولات عن الماده و عوارضها، مجرد میکنه معقولات رو از ماده و عوارض. این معقولات یعنی معقولات بالقوه، چون وقتی معقوله که دیگه نیازی نداره مجردش کنه، تحصیل حاصله. اول مجرد میکنه از ماده و عوارضش، بعد معقول میشه. معقول و مجرد بکنه، معقول که ماده نداره که مجردش کنه، تحصیل حاصله. این معقولات یعنی معقولات بالقوه، یه نیروی در انسان است که معقولات بالقوه رو، یعنی همون صورت ذهنیه رو، مجرد میکنه از ماده و عوارضش و تبدیلش میکنه به معقول بالفعل. فتجرده ها، یعنی تجرد این معقولات از ماده و عوارضش، سه تا منشأ داره. منشأش اما لذات ها، یا به خاطر ذات معقولات است، معقولات ذاتن مجردن، او لما اخذت من، یا به خاطر اون چیزی است که عقص شده از آن، یعنی به خاطر مأخوذ من مجرده، یعنی چون مأخوذ من هست که در خارج است و مجرد است، این صورت ذهنی معقول هم مجرد شده، یعنی چون مأخوذ من مجرده مأخوذ مجرد شده. او من جهت الآخذ، یا به خاطر آخذ، یعنی نیروی نیرویی است که او را از عوارض جدا کرده است، یعنی نفس. دو فرض اول باطل، فرض سوم ثابت میشه. میفرماید ول اول، که کسی بگه صورت معقوله ذاتاً مجرد است، خب یوجب الاتفاق یعنی مستلزم توافق مافذن با مافل خارج، اتفاق یعنی این، یعنی اگر صورت عقلی ذاتاً مجرد باشد، چون ذات تخلف بردار نیست، باید مافذن با مافل خارج توافق داشته باشد. یعنی همونطوری که مافذن مجرده، مافل خارج هم باید مجرد باشد. یوجب الاتفاق بین ذهن و خارج، اتفاق یه توافق، توافق بین ذهن و خارج. فما کان، ما نافی است، فما کان شیء منها یقترنه هذه لواحق فی العین. پس نباید باشه هیچ یک از افراد معقول، منها یعنی این معقولات، هیچ یک از افراد معقول نباید باشد به گونه ای که این لواحق یعنی مادیات اقتران به او داشته باشن فل اینین در خارج. یعنی هیچ فردی از افراد این معقول در خارج هم نباید مادی باشه و مقترن به ماده و عوارض ماده باشن. چرا؟ یعنی که لأن ما فضا ما به ذات لا یتخلف، یعنی که ما به ذات تخلف پیدا نمی‌کنه. وقتی ذاتن مجرده، همه افرادش باید مجرد باشه، پس افراد خارجی باید مجرد باشه، در حالی که فرض بر اینه که افراد خارجی مادی هن. و ثانی که بگید محکی خارجی، مأخوذ من خارجی مجرد بوده، لذا صورت هم مجرده، بگید یکونو تناقضن، تناقضه. چرا تناقضه؟ برای اینکه مأخوذ من مادیه، حالا دارید میگید مجرده، و هم مادی هم مجرد تناقضه. یا میگید مأخوذ من در خارج رو فرض گرفتید که مادیه، عوارض داشته، که بعد میخواد عوارض رو تجرید کنید، عوارض مادی داشته، ماده داشته و عوارض ماده رو بعد تجریدش کردید، حالا دارید میگید که نه عوارض ماده نداره، خلف فرضه. پس هم تناقض لازم میاد، هم خلاف فرض لازم میاد. و ثانی یکون رو تناقضن، تناقض لازم میاد، خلاف فرض هم لازم، خلاف فرض هم به تناقض برمیاد. پس فرض دومن باطله، فبقی الاخیر فرض سوم پذیرفته میشه، که بگیم تجردش من جهت الاخذ است، یعنی به خاطر نفس است که او رو مجرد کرده از ماده و عوارض ماده. فلم یکن هازل وجود له وجود امر فی جسم او جسمانی، پس نمی باشد این وجود برای آخذ، لهو زمیر به آخذ بذارید یعنی نفس، پس نمی باشد یا نبوده از این وجود برای نفس آخذ وجود امری در جسم یا جسمانی، یعنی این وجودی که ما برای آخذ فرض میکنیم نمیتونه وجود امری در جسم و جسمانی باشه، باید مجرد باشه، برای اینکه وقتی آخذ قدرت تجرید داره باید حتما خودش هم مجرد باشه. وجود امرن یعنی وجود نفس نمیتونه وجود چیزی در جسم و جسمانی باشد، یعنی نمیتونه وجود مادی باشد. آره دیگه، امر به نفسه، یعنی وجود نفس که آخذ است نمیتونه وجود یه چیزی باشد که در جسم جسمانی، یعنی مادی مادیات باشه، چون امر مادی یا مادیات نمیتواند تجرید کند معقولات رو از ماده. وقتی معقولات مجرد شد و تجردش به خاطر آخذ بود، تجریدش به خاطر، یعنی تجرید کار آخذ بود و تجرد معقول به خاطر آخذ بود، پس آخذ که نفس باشد باید مجرد باشه. نه به همون معقولات زدم، یعنی فما نیست، فما کان نیست شیء منها، یه چیزی، یعنی فردی، شیء یعنی فرد، فردی از معقولات کی یقترن نواقترن حاضر نواقر فرعن این خارج نواقر یعنی همین عوارض ماده و ماده
اتفاق اینجی شدن یا اتفاق دو تا صورت در
نه اتفاق اینجا یعنی توافق یعنی بعد مافه زن با مافه خواهیش توافق داشته باشن
یکی بشه اینجا نه در تجارت توافق
در تجارت توافق داشته باشن بله نه یکی بشه یکی که نیست برای وجود ذهنی غیر از وجود خارجیه و وقتی وجود ذهنی ذاتن مجرده پس وجود خارجی هم مجرد باشه برای که ذات تخلق پذیر است الاشراق الثانی فی ان النفس الانسانیه جوهر قائم بذاته اشراق دوم این است که نفس انسانی جوهر است قائم بذاتش هم است دو تا ادعا میکنه جوهر است قائم بذات است علتش اینه قائم بذاتو گفته اگر میگو قائم بذات جوهریت هم ثابت میشه چون هرچه قائم بذاتش هست جوهر هم هست اما ممکنه جوهر باشه قائم بذات نباشه چون بعضی جوهرها داریم قائم بذات نیستن مثل صورت جسمیه که قائم بذاتش نیست همیشه هیولا میخواد با اینکه جوهره پس جوهر میتونه باشه قائم بذات نباشه عرض همیشه قائمه به غیره همیشه حالا یا قائمه به جوهر دیگریست یا به عرض دیگری درست مثلا فرض کنید استقامت عارض بر خط است که خط عارض بر سطح است که سطح عارض بر جسم است حالا جسم تعلیمی بعد جسم طبیعی یعنی گویا خود عرضی عارض بر یه عرضی است بعد اون عرض عارض بر یه عرض دیگری است بعد اون عرض عارض بر عرض دیگری است تا به هر حال نهایتا بعد به جوهر برسه یا نه از اول عرض عارض به جوهره مثل ذهن که عارض به انسان پس هر عرضی قائم به غیره و هر جوهری قائم به ذاته توجه داری؟ یعنی عذر میخوام هر عرضی قائم به غیره اما هر جوهری قائم به ذاتش نیست ممکنه قائم به غیر باشه مثل عرض کنم صورت جسمی که مثال زده پس بنابراین اگر ثابت شد که چیزی قائم به ذات هست حتما جوهر هست ها اما اگر ثابت شد جوهر قائم به ذاتی ثابت نمیشه بزر اگر میگو فی ان نفس الانسانی قائم به ذات جوهریتش هم ثابت میشه اما اگر میگو فی ان نفس الانسانی جوهران قائم به ذاتی ثابت نمیشه بنابراین هر دو رو گفته دلیل این که چرا نفس جوهر قائم به ذاتش هست و اصلا دلیلش هم برای اثبات قائم به ذاته ها که جوهریت هم اثبات میشه میگه ما مقدمه اول اینه که میگه ادراک شیء عبارت است از حصول صورت شیء برای مدرک حصول و صورت شیء للمدرک لال محل المدرک ادراک عبارت است از حصول و صورت شیء ادراک و شیء یعنی حصول و صورت شیء للمدرک لال محل المدرک بعد مقدمه دیگر این است کل من ادرک ذاته یجب ان یکون مفارقا عن المحل هر کسی که ذات خودش رو درک بکند حتما مفارق از محل درک کرده چون درک لذاته است لال الغیر چون ادراک چی بود؟ ادراک عبارت از حصول صورت شیء للمدرک و اگه کسی خودش رو درک کرد یعنی خودش رو برای خودش درک کرده مفارق از محله یعنی که صورت ذات برای ذات حاصل شده نه برای محل اگر برای محل بود وجود حال برای محل حاصل می شد فرض اینه برای خودش درک کرده نه برای محل بعد از این دو مقدمه نتیجه میگیره میگه ما ذات خودمونو به ذاتنا درک میکنیم انا ندرک ذاتنا به ذاتنا ما ذات خودمون به ذات خودمون درک میکنیم نه برای محل یعنی من درک میکنم ذاتم را برای خودم نه برای محلم یعنی در واقع ادراک من للبدن نیست لنفسم لذا هیچ موقع من از خودم مخفی نیستم پنهان نیستم ممکنه این وقت علم به علم نداشته باشم اما حتما علم به خودم همیشه دارم وقتی اینطوری شد پس معلوم میشه نفس قائم به ذاتش هست، قائم به محل نیست، چون خودش رو درک میکنه به ذاته. اگر قائم به محل بود خودش رو نمیتونه به ذاته درک بکنه. پس نفس قائم به ذاتش هست، وقتی قائم به ذات بود یعنی جوهرم هست. فما ان ادراك الشيء لما كان عباره عن حصول صورتي للمدرك. مقدمه اول، ادراك شيء وقتی که عباره از حصول صورتش، این صورت این شيء برای مدرک باشد، لا محل المدرک. مقدمه دوم که جواب لما است، فكل من ادرك ذاته يجب ان يكون مفارقا عن المحل. هر کسی که ادراک میکنه ذاتش رو باید مفارق از محل باشد. از لو کان فی محل لکان صورت ذاتی غیر حاصلت لذاتی بل محله. برای اینکه اگر در محل باشد صورت ذاتش حاصل برای ذاتش دیگه نیست، برای محلش حاصله. چرا؟ لأن وجود الحال لا یکون الا للمحل. هرچه حلول کرده در محل وجودش هم برای محله، وجود برای محله. هازا خلفان، هازا خلفان در واقع ناظر به اینه که فرض ما این است که ادراک شیء عبارت از حصول صورتش برای مدرکه. فرض ما اینه که صورت ذات حاصل برای ذاته. وقتی حاصل برای ذاته دیگه حاصل برای محل نیست. پس بنابراین هر کسی که ذاتش رو درک کرد، چون ذاتش رو لذاتی درک کرده، پس مفارق از محله. وقتی مفارق از محل بود یعنی قائم به ذاته، وقتی قائم به ذات بود یعنی جوهر است. بعد میگه ثم نتیجه گیری میکنه، انا ندرکو ذاتنا به ذاتنا. ما درک میکنیم ذات خودمون رو به ذات خودمون، یعنی در محل درک نکردیم، درک نکردیم ذاتمون رو لمحل للمدرک، درک کردیم للمدرک که ذات خودمون باشد. چرا؟ لأن لا نعذب عن ذاتنا، برای که ذره از ذات خودمون مخفی نیستیم، پنهان نیستیم، همیشه برای خودمون حاضریم و علم حضوری داریم. وقتی علم حضوری به خودمون داریم، یعنی برای خودمون و به ذاتمون داریم ذاتمون رو درک میکنیم. پس بنابراین قائم به ذات هستیم. بله، و اما شعورنا به شعور ذاتنا فقط فقد. اشکال نگیر، بگی پس چرا گاهی خود علم به علم نداریم؟ بله، علم ما به علم ذاتمان گاهی خود مفقود میشه. یعنی گاهی خود ما علم حصولی به علممون نداریم، ولی علم حضوری به خودمون همیشه داریم. از لیس نفس وجودنا، چرا علم به علم ذاتمان گاهی خود مفقود میشه؟ یعنی که علم ما به علم ما، یعنی شعورنا به شعور ذاتنا، لیس نفس وجودنا، نفس وجود ما نیست. فهوه یعنی شعورنا به شعور ذاتنا که ادراکنا سایر الاشیاء المدرکه فی من خارج، مثل شناخت ماست نسبت به اشیایی که در از خارج درک شدن. چطور این شناخت ما نسبت به اشیاء خارجی گاهی قد تعطیل میشه؟ مثلا من شناختی نسبت به این میز پیدا میکنم، بعد این شناختم از دست میره یا فراموش میکنم، یا مثلا فرض بکنید اصلا کلن از بین میره، دوباره شناخت پیدا میکنم، یا اصلا از اول شناخت پیدا نکردم. این امکان داره. علم ما به علم ما هم یه وقتا هست یه وقتا نیست، اما علم به ما همیشه هست. و چون ما ذاتمون رو به ذاتنا درک میکنیم و هیچ موقع هم این ادراک پنهان نیست، بنابراین ما قائم به ذات هستیم. چون کل من ادرک ذاته یجب ان یکون مفارقا عن المحل. پس بنابراین اینطور میشه، نفس ادرک ذاته، این صغرا، فکل من ادرک ذاته یجب ان یکون مفارقا عن المحل، اینم کبرا، فالنفس یجب ان یکون مفارقا عن المحل، اینم نتیجه، یعنی قائم به ذاتش هست، یعنی جوهر هست. در واقع این ثم انا ندرک ذاتنا به ذاتنا، این صغرا میشه،
کل من ادرک ذاته و یجب ان یکون مفاقن محل کبرا، دیگه نتیجه روشنه که فن نفسو یعنی در واقع انا یجب ان یکون مفارقن عن المحل، یا فن نفسو یجب ان یکون مفارقن عن المحل. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه.
آره.